ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید احتمال خروج ایران از برجام در هفته های آتی وجود دارد. وزرای نفت اوپک امروز درباره افزایش تولید نفت تصمیم میگیرند. و یک نماینده مجلس میگوید آب لوله کشی خوزستان از نظر بهداشتی قابل استفاده نیست. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید چشمانداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و انتظار ایران به سر آمده و احتمال دارد هفته‌های آینده از برجام خارج شود. آقای عراقچی روز پنجشنبه و در کنفرانسی در بروکسل گفت که آنچه در رابطه با حفظ برجام برای ایران اهمیت دارد، حضور و ماندگاری شرکت‌های اروپایی، فروش نفت خام و دریافت راحت پول هاست. آقای عراقچی خواستار یک ارتباط بانکی میان ایران و اروپا شده است که باید توسط اروپایی‌ها فراهم شود. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه، اروپا اعلام کرد که به این توافق پایبند خواهد ماند. در پی آن حسن روحانی به اروپا فرصت داد تا راه‌هایی برای حفظ برجام پیدا کند. پس از تلاش‌های سه کشور اروپایی طرف برجام و برگزاری چندین نشست، علی اکبر صالحی روز 29 خرداد اعلام کرد که پیشنهادهای اروپا در رابطه با حفظ برجام کافی نیست. در پی هشدارهای آمریکا به شرکت‌های خارجی فعال در ایران، چند شرکت بزرگ اروپایی مانند توتال و مرسک اعلام کردند که دیگر در ایران فعالیت نخواهند کرد. وزرای نفت کشورهای عضو اوپک امروز جمعه قرار است در نشست خود در وین درباره موضوع افزایش تولید نفت تصمیم گیری کنند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در آستانه این نشست از موافقت تهران برای دستیابی به توافقی احتمالی خبر داده است، اما همزمان گزارش‌های دیگری از مخالفت ایران با افزایش تولید حکایت دارد. آقای زنگنه به شبکه CNN گفته است که اگر اوپک بخواهد طبق تعهد خود تولید نفت انجام دهد، میزان افزایش تولید این سازمان میتواند روزانه 460,000 بشکه باشد. عربستان از اعضای اصلی اوپک از موافقان افزایش تولید است. رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که توافق ایران با افزایش تولید منوط به اشاره اعضای اوپک به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا خواهد بود. هر دو کشور از اوپک خواستند که تحریم‌های آمریکا علیه این دو عضو سازمان ملل را محکوم کند، اما دبیرخانه اوپک با این درخواست مخالفت کرده است. آذر ماه 95 اعضای اوپک توافق کردند تولید این سازمان را در سطح 32,500,000 بشکه در روز نگاه دارند. علی گلمرادی نماینده مجلس میگوید استان خوزستان با مشکل آب شرب و کشاورزی روبروست و آب موجود در این استان به لحاظ بهداشتی قابل استفاده نیست و حتی در بسیاری از نقاط استان از آب لوله کشی برای شستن لباس و ظرف نیز استفاده نمی شود. نماینده ماهشهر، بندر امام خمینی، امیدیه و هندیجان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید رود کارون در وضعیت اسفناکی قرار دارد و فاضلاب وارد آن می شود. همچنین به گفته آقای گلمرادی تصفیه خانه های استان خوزستان فرسودند و تأسیسات قدیمی پاسخگوی جمعیت امروز نیست. خوزستان سالهاست با بحران‌های زیست‌محیطی از جمله بحران آب مواجه است و مردم این استان بارها در این رابطه دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. روز 30 خرداد نیز صدها تن از مردم آبادان در اعتراض به شوری آب و سهمیه بندی آب آشامیدنی در این شهر دست به تجمع مقابل آبفای این شهر زده بودند. دولت می‌گوید آب و فاضلاب، محیط زیست و حمل و نقل ریلی اولویتش در رابطه با خوزستان است. با این حال در سالهای اخیر در آستانه تابستان بحران آب شرب در خوزستان شدت می‌گیرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اتحادیه اروپا از بامداد امروز جمعه بر واردات برخی از کالاهای آمریکایی تعرفه‌های سنگینی اعمال کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این اقدام در واکنش به تصمیم اخیر آمریکا در وضع تعرفه گمرکی برای فولاد و آلومینیوم محصول اروپا صورت گرفته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تعرفه‌های اتحادیه اروپا شامل کالاهای آمریکایی از جمله ویسکی، لباس‌های جین و موتورسیکلت به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنجشنبه وضع تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر واردات محصولات اروپایی را به لحاظ تاریخی بی‌سابقه و با منطق مغایر دانست. ژان کلود یونکر تصریح کرده است پاسخ می بایست شفاف ولی متناسب باشد. دولت دونالد ترامپ اوایل ماه ژوئن بر فولاد وارداتی از اروپا، کانادا و مکزیک 25% و بر آلومینیوم وارداتی از آن کشورها 10% تعرفه گمرکی وضع کرد. ارزش مالی فولاد و آلومینیوم اروپا که اکنون مشمول تعرفه های آمریکاست نزدیک به 6.5 میلیارد یورو ارزیابی شده است. اعمال تعرفه بر برخی از محصولات آمریکایی توسط اتحادیه اروپا نشان دهنده مقابله به مثل طرفین دانسته شده است که می تواند به یک جنگ تجاری منجر شود، به خصوص اگر دونالد ترامپ هشدارش در مورد وضع تعرفه های گمرکی بر خودروهای ساخت اروپا را عملی کند. دولت کانادا نیز اعلام کرده است به تلافی این اقدام از اول ماه ژوئیه بر 12.5 میلیارد دلار کالاهای محصول آمریکا تعرفه های گمرکی وضع خواهد کرد و مکزیک نیز از دو هفته پیش مجموعه ای از کالاهای آمریکایی از جمله فولاد، محصولات گوشتی خوک و ویسکی را مشمول پرداخت تعرفه کرد. اتحادیه اروپا در این حال وضع تعرفه های بالقوه بین 10% تا 50% بر بیش از 3.5 میلیارد یورو محصولات وارداتی از آمریکا طی یک دوره 3 ساله را تصویب کرده است. رویترز می نویسد در صورت تشدید این اقدامات که کارشناسان آن را جدال تعرفه ها می نامند، احتمال وقوع یک جنگ تجاری جدیتر و پیامدهایش بر اقتصاد جهان باعث نگرانی شدید بازار مالی خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پارلمان اروپا خرداد ماه با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا زندانیان دو تابعیتی محبوس در ایران را آزاد کند. وضعیت احمد رضا جلالی شهروند زندانی ایرانی سوئدی، نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی و کامران قادری شهروند ایرانی اتریشی از جمله نمونه‌هایی است که مورد توجه پارلمان اروپا قرار گرفته است. در همین رابطه سمیرا قرایی با ماریت سخاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا گفتگوی انجام داده و از وی درباره جزئیات بیشتر این قطعنامه پرسیده است.
So 2 weeks ago we focused in the European Parliament on dual nationals that are imprisoned in the Islamic Republic.
دو هفته پیش ما در پارلمان اروپا روی دو تابعیتی‌هایی که در ایران زندانی هستند متمرکز شدیم. ما در مورد زندانی‌ها بسیار نگرانیم. اونها به وکیل، دکتر و دیپلمات‌های اروپایی دسترسی ندارند. در دادگاه‌های منصفانه محاکمه نشدند و جمهوری اسلامی به دیپلمات‌های کشورهای مطبوع این زندانی‌ها اجازه نمیده که به اونها سر بزنن و در جریان پرونده‌شون قرار بگیرن.
خانم اسخاک، آیا ارگان‌ها و سازمان‌های اروپایی دیگری هم هستند گذشت از پارلمان اروپا که به دنبال پرونده زندانی‌های دو تابعیتی در ایران نظیر خانم نازنین زاغری رتکلیف باشند؟
I believe that all dual national cases of people that are imprisoned in Iran as well as of course dual nationals of Canada, the United States.
من فکر می‌کنم پرونده تمام دو تابعیتی، حالا چه دو تابعیتی‌های اروپا، چه کانادا، چه آمریکا، همگی به دقت در حال پیگیری هستند. چرا که به جد این باور وجود داره که این افراد در بازی‌های سیاسی گروگان گرفته شدن و اتفاقی براشون در حال وقوعه که میتونه ناقض قوانین اروپا یا قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر باشه. ما نگران وضعیتشون هستیم، نگرانیم که چرا نمیتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم و چرا اونها به وکیل و دکتر دسترسی ندارن و حتی ممکنه برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شده باشن. در نتیجه یک لیست بلند و بالایی از نگرانی‌ها وجود داره که هم شهروندان، هم NGOها و هم ما در پارلمان اروپا پیگیرشون هستیم.
آیا اتحادیه اروپا و فردی که در قطعنامه مورد خطاب بوده، یعنی خانم فدریکا موگرینی، واکنشی به این قطعنامه نشون دادن تا به امروز؟
Well, we've raised the broader and systematic human rights violations in Iran with her over and over again.
ما بارها و بارها مسئله نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کردیم. او هم به ما گفته که در گفتگوهاش با مقامهای ایران این مسئله رو مطرح کرده. اما من میخوام که قدرت‌های اروپایی رهبری قدرتمندتری انجام بدن، نه فقط خانم موگرینی، بلکه رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان. این سه کشوری که این روزها به شدت روی مسئله برجام و پایبندی ایران به این توافق متمرکز شدند. هرگز نباید این نکته رو فراموش کرد که وضعیت نامناسب مردم ایران در آینده این کشور نقش مهمی داره و هرگز نباید تحت تأثیر مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره.
خانم اسخاکی، فکر نمی کنید که اگر ایران در برجام بمونه و همچنان در گفتمان جهانی نقش و حضور داشته باشه، در آینده ممکنه که وضعیت حقوق بشرش بهتر بشه تا اینکه حالا بخواد بدل به یک کشور منزوی بشه؟
I have no reason to assume that the human rights situation is getting any better. It's been terrible for the past decades.
هیچ دلیلی وجود نداره که من فکر کنم وضعیت حقوق بشر در ایران در حال بهبوده. در 10 سال گذشته وحشتناک بوده. تغییرات اساسی لازمه تا این وضعیت بهتر بشه. این نکته بسیار مهمیه که باید بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفته بشه. در نتیجه تمامی توجه ما در پارلمان اروپا معطوف بر این مسئله است و انتظار داریم رهبران جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های وجود یک حقوق بشر حداقلی برای همه مردم ایران رو فراهم کنند. اشتباهی که حقوق بشر رو به مذاکرات هسته‌ای پیوند بزنیم. هم مسئله حقوق بشر و هم نقش ایران در خاورمیانه که به نظر من بسیار مسموم کنند است. همه اینها جدا از این مسئله که اصلا بحث هسته‌ای در میان هست یا خیر به شدت مورد توجه ماست.
نسرین ستوده از مهمترین فعالان حقوق بشر، حقوقدان و وکیل ایرانی روز 23 خرداد در خانه‌اش دستگیر شده. آیا این خبر رو شنیدید؟ نظرتون درباره دستگیری خانم ستوده چیه؟
Well, not only have I heard about her, I nominated her for the Sakharov Prize, which is the most important human rights award that the European Parliament gives out.
من نه تنها خانم ستوده رو میشناسم، بلکه کسی هستم که او رو نامزد دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف کرد. جایزه ساخاروف مهمترین جایزه حقوق بشری است که پارلمان اروپا اعطا میکنه. خانم ستوده این جایزه رو برد و من در سفرم به ایران همراه با دیگر نمایندگان پارلمان اروپا به ایران افتخار آشنا با ایشون رو پیدا کردم. من همراه با باقی نمایندگان پارلمان به شدت نگران دستگیری خانم ستوده هستیم. اینجا همه از شنیدن خبر دستگیری مجدد او شوکه شده بودند. من بلافاصله پس از شنیدن این خبر در رابطه با اون با سفیر ایران در اتحادیه اروپا صحبت کردم.
و خانم اسخاکی، در نهایت اینکه برنامه‌های آتیتون در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران چه ها هست؟
Well, they are unfortunately an ongoing agenda of keeping the pressure.
برنامه فعلی ما اینه که همچنان مقام‌های قضایی در وهله اول و سپس مقام‌های سیاسی و هر کس دیگری که در جمهوری اسلامی قدرت داره رو تحت فشار قرار بدیم. ما اونها رو تحت فشار می‌گذاریم تا حقوق اولیه مردم ایران رو رعایت کنند و این چیزیه که باید خواست رهبران اروپایی هم باشه. برنامه من در رابطه با ایران در سال‌های اخیر تغییری نکرده و اولویت این برنامه نیز مسئله حقوق بشر در ایرانه.
For the past couple of years, my agenda on Iran has not changed, and it has human rights at the very top.
بعد گفتگوی سمیرا قرایی بود با ماریت اسخاکی، نماینده هلند در پارلمان، در رابطه با قطعنامه پارلمان اروپا و درخواست پارلمان اروپا از ایران برای آزادی زندانیان دو تابعیتی محبوس در ایران. اما دادگاه فدرال شیکاگو یک تاجر ایرانی 56 ساله به نام سعید ولدبیگی را به تلاش برای قاچاق موادی به ایران متهم کرد که در صنعت موشک سازی کاربرد دارد. به موجب این پرونده که در سال 2016 به جریان افتاده و سپس مسکوت مانده بود، آقای ولدبیگی در سال 2011 میلادی تلاش کرده تا از طریق بلژیک و مالزی از آمریکا به ایران لوله‌های آلومینیومی بفرستد. این لوله‌ها
هم در صنعت موشکی و هم در صنعت هوافضا کاربرد دارند. این اقدامات همگی برخلاف مفاد پیماننامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و با همین خبر هم به پایان همین بخش خبری رسیدیم.